بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 276 سطح پنجم. و اقول و یمکنو ان یهمل از صدور علا ما یعوم و صدور الوجود و صدور تقبوم. بس در تعریف علت و معلول داشتیم، علال خصوص تعریف علت خواستیم که علت رو طوری تعریف کنیم که شامل تمام اقسام بشود، یعنی هم قسم فاعلی رو، هم غایی رو، هم مادی و هم صوری رو شامل بشه. ولی دیدیم که تعریفی که مصنف کرده بود این چنین نبود، فقط علت فاعلی رو شامل میشد، اون سه علت دیگر رو نمیتونه شامل بشه. شروع کردیم به توجیه این تعریف که این اشکال ازش برطرف بشه. توجیه اولی که کردیم این بود که صدور رو به معنی احتیاج گرفتیم. و چون که معلول به تمام اقسام علت احتیاج داره، با این کار ما تعریف رو مربوط به تمام اقسام علت کردیم. و اینطور گفتیم که علت محتاج الیه هست. خب هم فاعل محتاج الیه هست، هم غایت، هم ماده، هم صورت. پس تعریف علت شامل هر چهار قسم شد. یه بچه دیگری هم از مرحوم الله اسماعیل نقل کردم که اون گذشت. حالا بچه دومیست که ایشون نقل میکنی. دو سه بچه خود ایشون میارن که ما این سه وجه رو ترتیب باید بخونیم. وجه اول اینه که در معنای صدور تصرف نمی کنیم چنانچه در توجیه اول تصرف کردیم. در توجیه اول در معنای صدور تصرف کردیم، صدور رو به معنای احتیاج قرار دادیم. الان در معنا تصرف نمی کنیم، صدور رو به معنای صدور قرار می دیم. منتها در توسعه صدور تصرف می کنیم. صدور می تواند صدور تأثیری باشد که ما از اون تأثیر تعبیر کنیم به صدور. اگر چیزی تأثیر گذاشت در چیزی دیگر می گوییم صادر کرد چیزی دیگر. حالا اگر چیزی تأثیرش اینچنین بود تحریک کرد اون چیز را، علت غایی بود، علت غایی کارش تحریک کردنه. شخص تصور میکنه غایت رو و هدف رو و با تصور غایت که شیء ذوالفائده است تحریک میشه به انجام کار تا به اون هدف و غایت برسه. پس اون چه که علت غایی دارد تحریک کردنه، ما این تحریک کردن رو صدور مینامیم. خب وقت علت غایی هم داخل در تعریف میشه. علت مادی و صوری قوام به ماهیت می بخشند و این قوام دادن یه نوع صدوره. ما اسمش می زنیم صدور تقوام. علت مادی و علت صوری تقوام رو برای ماهیت و برای اون مرکب صادر می کنند. پس توجه شدی هم علت فاعلی مصدر است به معنای مؤثر، هم علت غایی مصدر است به معنای محرک، هم علت فاعلی، هم علت مادی و صوری مصدرن به معنای مقوم. پس ما دایره صدور رو توسعه دادیم تا شامل مؤثر، محرک و مقوم بشود. به این ترتیب تعریف شامل هر چهار علت شد، بدون اینکه ما در معنای صدور تصرف کنیم، فقط در متعلق صدور و در توسعه صدور تصرف کردیم. این جواب توضیح دومی سیشون میکنه. صفحه 276 این سطر دوم، سطر پنجم. و اقولو یمکنو ان یهمل صدور، بر چیزی که یا ام صدور وجود را و بعدم صدور تقوم را، خود صدور وجودم چه صدور تأثیری باشد چه صدور حملی باشد، حمل یعنی وادار کردن، اینجا حمل معنی اصطلاحی من اصطلاحی منطقی نیست، به معنی وادار کردن، این معنی لغویه. و چه اون صدور به معنی وادار کردن و تحریک بر تأثیر باشد که همون کار علت غاییه. و صدور تقوام مثل و صدور وجوده، دقت کنید، صدور وجود و صدور تقوام. بعد صدور وجود رو تعمیم میده که صدور وجود میتواند صدور به صورت تأثیر باشه، میتونه صدور به صورت تحریک بر تأثیر باشه. هر دو رو ما اسمش صدور میذاریم، هر دو اسمش صدور وجوده. اون یکی هم که صدور تقوامی، صدور وجود شامل فاعل و غایت میشه، صدور تقوام هم شامل ماده و صورت میشه. به این ترتیب با کلمه صدور هر چهار علت رو ما در تعریف مندرج کردیم. فالعلت الغایه، علت فاعلی رو بیان نمی کنه، چون علت فاعلی مصدر است به معنی مؤثر، این که روشنه، احتیاج رو بیان کردن نداره. اون سه تا علت دیگر رو بیان می کنه که مصدرن به چه معنا. پس علت غایی یستر از این علت غایی وجود، اما صدور به این معناست، نه به معنی تاثیرگذاری، بلکه به معنای این که این غایت باعث از علت تاثیر، یعنی تحریک میکنه بر تاثیر و وادار میکنه بر تاثیرگذاری، فاعل رو تحریک میکنه که تاثیرگذار بشه. و مادیه و سوریه هم یستر از اینها معلول، اما یستر من کل منها و تقوم، از اینها وجود صادر نمیشه، تقوم صادر میشه، از اون دوتای دیگه وجود صادر میشه، منطقه از یکی خود با تأثیرش وجود صادر میشه، یکی دیگه تأثیر نمیگذارد که وجود صادر بشه، وادار میکند فاعل رو که تأثیر بگذارد. بالاخره همشون دارن مصدر میشن، هم علت فاعلی مصدر میشه، هم غایی، هم مادی و سیری، همه دارن مصدر میشن. پس تعریف ما که مشتمل بر کلمه صدور شامل هر چهار قسم علت شد، بدون اینکه ما معنای صدور رو تبدیل کنیم به احتیاج، فقط اون دایره صدور رو تعمیم دادیم. اینم توجیه دوم. اما توجیه سوم، ببینید صدور من تعبیر من توجه کنید، صدور تقوم یعنی مقوم بودن، مصدر تقوم بودن یعنی مقوم بودن. مصدر تقوام یعنی همین دیگه، قوام ماهیت رو تعمیم میکنه. به قول شما مصدر ماهیت، مصدر ماهیت یعنی مصدر قوام ماهیت، اونی که به ماهیت قوام میدهد. اونی که به ماهیت قوام میدهد چیه؟ ماده و صورت دیگه، ماده و صورتی که به ماهیت قوام میده. جلب چی؟ نه ماده و صورت، نه توجه کنید، اشتباه نکنید، ما نمیخوام بگیم ماده و صورت جلب میکنیم، میخوام بگیم ماده و صورت خودشون ماهیت رو جلب میکنه. ماده و صورت میخوام علت بگیریم، شما ماده و صورت این معلول میگیرید، میگه جلب ماده و صورت تعلق نمیگیره، مگه ما میخوام ماده و صورت مجعول کنیم؟ ما که نمیخوام ماده و صورت معلول قرار بدیم، در اینجا میخوام ماده و صورت علت قرار بدیم. یعنی ماده و صورت میخوان قوام ببخشند نه قوام بگیرن. ماده و صورت به کی قوام میبخشن؟ به ماهیت و مرکب. پس ماده مصدر قوام است، صورت هم مصدر قوام. درست شد؟ شما الان تو اشکالتون معلوم شد که میخواد بگید که ماده و صورت مجعول شدند و میفهمید جلب اونها تعلق نمیگیره، به ماهیت تعلق میگیره. این درست، ولی ما نمیخوام این حرف رو بزنیم، ما میخوام بگیم ماده و صورت چی کار میکنن، نه چه کاری با اونها میکنن. چی کار میکنن؟ ما میخوام بگیم جلب ماهیت میکنن. جعل ماهیت میکنه یعنی چه؟ تقوام به ماهیت میبخشن، یعنی ماهیت میسازن، با آمدنشو ماهیت میسازن. پس مصدر تقوام یعنی قوام دهندن به ماهیت. و یا ممکنه ایزن توجیه سومه. در توجیه سوم همون مفهوم مرددی رو که خواجه آورده بود، مفهومی که خواجه آورده بود صدور بود، من تا این صدور رو مردد کرده بود، یعنی دو تا اما کنارش آورده بود، اما به استقلال او به انضمام. این مفهوم مردد رو ما در تمام علل صادق میدونیم، نه فقط بر علت فاعلی. ولی علت فاعلی این چنین هست که گاهی بر استقلال کار میکنه، گاهی هم با انضمام بقیه اعضای علت کار میکنه. در علت فاعلی نداریم، ولی اختصاص به علت فاعلی نداره، در بقیه هم هست. البته در بقیه استقلال نیست، به انضمام تو بقیه میاد. یعنی با گفتن یستر انها اما بالاستقلال، این اما بالاستقلال اختصاص به فاعل داره که یه جاهای فاعل بالاستقلال مفعول صادر میکنه، اما بالانضمام هم شامل فاعلی میشود که علت ناقصه است و باید زمائم زمیمه شوند تا بشه علت تامه، هم شامل بقیه میشه، بقیه هم با انضمام کار میکنه. یعنی ماده شما فکر میکنید اثرگذار نیست؟ چرا با انضمام فاعل اثرگذاره؟ آیت، صورت، همه رو با انضمام فاعل اثرگذاره. پس این مفهوم مردد رو نگاه کنید، نه مصدر بودن رو. خب اگه مصدر بودن رو نگاه کنید، میگید که فاعل مصدر است، بقیه مصدر نیستند. اما شما این مفهوم مردد رو نگاه کنید، مفهوم مردد میگه مصدر است بل استقلال یا مصدر است بل انضمام. این مصدر است بل انضمام همه مشکل حل میکنه. بله، مصدر بل استقلال فاعله، اما مصدر بل انضمام فاعل ناقص، هم فاعلی که علت ناقص باشه هست، اونایی دیگه هم هستن، اونایی دیگه هم مصدر هم بل انضمام. یعنی اگر بقیه اجزا علت به اونها منظم بشه، اونها میشن مصدر. منتها صدور در جایی که چیزی به فاعل منظم شود، صدور مال منظم الیه که خود اون فاعله. اون وقتی که صدور رو میخواییم به این چارتای دیگه اسناد بدیم ولی فاعل رو باید منظم کنیم، صدور رو مال منظمه. از اون وقتی که فاعل جزء علته و با انضمام اون ستای دیگه مصدر میشه، صدور مال منظم الیه که اون ستای دیگه بهش منظم شدن. اون وقتی که اون ستا میخوان مصدر بشند و فاعل باید به اونها منظم بشود، صدور مال فاعل است که منظم است. یعنی صدور مال منظم نه منظم الیه. پس در یه جا صدور مال منظم الیه، در یه جا صدور مال منظم. البته همینجا صدور مال فاعل ها، فاعل یک جا شده منظم الیه، یک جا شده منظم. در هر حال توجه میکنید صدور دست جمعیه، صدور از این علت دست جمعی حاصل میشود، منتها بعد از انضمام. بعد از انضمام یعنی بعد انضمام این ستا به فاعل که فاعلش منظم الیه، یا بعد از انضمام این فاعل به اون ستا که فاعل به شما زن. پس توجه شدید که اشکال رو میتونیم به این صورت حل کنیم و بگیم عبارت خواجه اشکال نداره، چون عبارت خواجه مشتمل بر کلمه صدور تنها نیست، صدور مردد رو داره ذکر میکنه که صدور اما به استقلال و یا به انضمام باشه. وقت در بل استقلالش فاعل تنها مراده، در بل انضمامش همه میتونن بیان. از تعریف شامل همه هست به برکت قید بل انضمام، یا به تعبیر مرحوم لایجی به برکت این تردید. و یمکن ایزن که گفته شود این مفهوم مردد، یعنی ما یستر انه و امرون اما بل استقلال و انضمام، این مفهوم مردد با توجه به این تردیدی که توش آمده صادقون علا کل من الالل. اگه این تردید توش نبود، فقط صدور خالی بود، خب میگفتیم اختصاص داره به فاعل، ولی چون این تردید توش آمده صادقون علا کل من الالل. فإنه یستر مثلا علل علت المادیه، که یستر از این علت امرون، منتها نبا استقلال، بلکه به انضمام علل باقیه الیها به این ماده. اگر باقیه علل به این ماده منظم شدن که از جمله باقیه علل فاعل است، اینا وقتی منظم شدن همین علت مادی می شود مصدر، منتها به کمک اون علت فاعلی که بهش زمینه شد. کما انه یستق علی فاعل غیر مستقل، بر فاعل غیر مستقل هم یستق ذلک، یعنی یستق که مصدر است با انضمام، همونطور که بر علت مادی صدق میکند که مصدر است با انضمام، بر علت فاعلی که مستقل در فاعلیت نیست، مستقل در علیت نیست، بلکه جزء علت است، صدق میکند که مصدر است به انضمام. فا فقط برای یه فاعل صرف میکند که مصدر است به استقلال، و اون فاعلی که در این فاعل بودن علت تامه هم باشه، ولی بقیه فاعل ها که علت تامه نیستن، اگر فاعلن به استقلال، اگر مصدرن به استقلال مصدر نیستن، بل انضمام مصدرن، خب ماده هم بل انضمام مصدره، پس فرقی بین این فاعل و اون ماده نیست، بنابراین مصدر بودن شامل هم میگم میشه. الا این که صدور فرق، فقط فرقی که بین این دو مثالی که ما زدیم هست اینه که دو مثال که زدیم، یکی این که علت مادیه بشه مصدر با انضمام، یکی این که فاعل غیر مستقل در علیت بشود مصدر با انضمام. فرق بین این دوتا چیه؟ فرق این است که صدور در اولی، یعنی اونجایی که علت مادیه رو میخواییم مصدر حساب کنیم و فاعل رو بهش منظم میکنیم، صدور به اعتبار منظم هست، یعنی اون فاعلی که منظم شده، نه به اعتبار منظمان اله که خود ماده باشد. و در ثانی در اونجایی که فاعل غیر مستقل در علیت رو مطرح کردیم و بهش بقیه اجزای علت رو زمین میکردیم، صدور به اعتبار منظم الی هست که فاعل باشد، نه به اعتبار منظم که اون سه جزء دیگر باشد. امثال ذلک رو باید سر خط می‌نویسیم. و امثال ذلک و این کان خلاف ظاهر المتبادر، لکن کثیرا ما یتسامح فی مثل هذا المقام لظهور ما قبل مرام. امثال این تصرفات ولو خلاف ظاهر است، خلاف متبادر از کلام از جمله است، لکن کثیر ما تسامح می شود در مثل این مقام لظهور ما قبل مرام. تسامح می شود یعنی مثل خواجه تسامح می کند و مطلب کامل توضیح نمی ده. چرا؟ چون می دونه مطلب ظاهره، کلمه به انضمام میاره ولش می کنه، یه بقیهشو نمی گه، با این که باید به طور کامل می گفت به انضمامی که منظم اثر گذار است یا منظم منه الهی اثر گذاره، این توضیحات باید می دون نداد. چرا؟ چون زی روشنه، یه احتیاج به گفتن نداره، خود طرف می فهمه که صدور مال فاعله، حالا یه وقت فاعل منظمه یه وقت منظم الهی، دیگه احتیاج نداره که ما تفصیل بدیم بین منظم و منظم الهی، اینا روشن، احتیاج به بیان نداره. پس گاهی از اوقات مطلب به صورت مبهم می آید به خاطر اینکه گوینده می دونه که مخاطب تو اون ابهام گرفتار نمیشه، خود مخاطب این ابهام رو حل میکنه، به این جهت کلام رو مبهم میذاره و رها میکنه. این هم شد توجیه سوم. اما توجیه چهارم اینه که بگیم اصلا خواجه داره از بین اقسام علت، علت فاعلی رو تعریف میکنه، اصلا کاری به بقیه علت نداره، و این تعریف در واقع تعریف علت فاعلیه. بعد که علت فاعلی تعریف شد، علت رو تقسیم میکنه، میگه سه قسم دیگه هم داریم. بعد بهش میگه سه قسم دیگه رو خب تعریف کن، میگه از تعریفی که من برای فاعل کردم تعریف اون سه قسمی روشنه، از سه قسمی تعریف نمیکنه. بنابراین ایشون ابتدا تعریف میکنه، میگه علت، منظورش هم علت فاعلی است، میگه علت چیزیست که هست و رنه تا آخر، و منظورش هم علت فاعلی است. پس این تعریف علت فاعلی است و صدور هم با علت فاعلی سازگاره، پس تعریفش مشکلی نداره، ولی باید توجه داشته باشید که اختصاص به علت فاعلی داره و هر فاعلی رو، هر علتی رو شامل نمیشه. بقیه علت ها رو خواجه تعریف نکرده، زیرا تعریف بقیه علت ها بالمقایسه به تعریفی که گفته فهمیده میشه. چون دیده که تعریف از راه مقایسه فهمیده میشود، دیگه به خودش زحمت نداده که دو مرتبه اونهای علتهای دیگر هم تعریف کنه. پس تعریف در واقع مال فاعله، مال علت فاعلی، و تعاریف دیگر با مقایسه فهمیده میشود و دیگه اشکال برطرف میشه. این کلام رو بله، اون وقت بعد مرحوم الهی اشاره اضافه میکنه، میگه اگر این توجیه ما بگیم، وقتی که مصنف داره اقسام علل رو میشونه، چون مصنف بعد از ذکر تعریف اقسام علل رو میشونه، اون وقتی که اقسام علل رو میشونه، ما باید اینطور بگیم، میگه که وحیه فاعلیتون و مادیتون و سوریتون و قایتون، اینطوری اقسام علل رو میشونه. بعد از اینکه این اقسام علل شما، ما باید این جمله رو اضافه کنیم، المعرف بعضها، میگه که هیه این علت تقسیم می شود به این چهار قسم، ما اضافه می کنیم این عبارت رو که المعرف بعضها معرف است صریحا و بعضها بالمقایسه، المعرف بعضها صریحا و بعضها بالمقایسه، تمام می شود. پس اول علت فاعلی تعریف میشه، بعد کل علت ها تقسیم میشن، بعدم این قید اضافه میشه که المعرف بعضها صریحا و بعضها بالمقایسه. عبارت روشن میشه و همه چی تو همین عبارت کوتاه هست. منتها خواجه بعضی قسمت های عبارت رو حذف کرده، المعرف بعضها صریحا و بعضها بالمقایسه اینو نگفته. این توضیحی بود برای توضیح سوم، و با توجه به این توضیح توضیحی بود برای اقسام علل که تقسیم، برای تقسیم علل توضیحی بود برای تقسیم علل که تقسیم علل وقتی انجام شد پسرش این قید میاد که المعرف بعضها صحیحا و بعضها جنن. میخوام این کلام رو تایید کنیم، یعنی این توضیح سوم رو تایید کنیم، به کلام شارع مقاصد تاییدش میکنیم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. و یمکن ایزن ان یقال که این هازا، یعنی تعریفی که مصنف کرده، تعریف اون للفاعل، اصلا علت فاعلی تعریف شده نه باقی علت، اما تعریف غیر فاعل فیورف منه، از همین تعریف فاعل فهمیده میشه، از بالمقایسه با مقایسه فهمیده میشه. خب اون تعریفی که به مقایسه فهمیده میشود و خواجه نگفته مثل چی؟ مثل ان یقال العلت غیر الفاعلیه ما یستر عن الشیء به انضمام الیه امرون، کتاب ما اینطور نوشته و درست نیست، به انضمامهی الیه امرون، کتاب قدیم نوشته و درست نیست. من یکی دو تا نسخه دیدم همینطوری بود، یه نسخه سومی هم هست که من ندیدمش، اون شاید درست باشه. من اینجا تصحیح نظری میکنم چون نسخه ندیدم، حالا تصحیح نظریه دیگه، ممکن اشتباه هم باشه، ولی چاره نیست. العلت غیر الفاعلیه ما یستر عنه شیء، همه نسخه که من دیدم عن شیء داشت، ولی عنه شیء، عنه شیء درسته. به انضمامهی الى امرین، به انضمامهی الى امرین، که به این به انضمامهی در نسخه قدیم داشتیم، فقط الیه رو تبدیل میکنیم به الى، به انضمامهی الى امرین. علت غیر فاعلی چیزی است که از او شی، یعنی معلول، صادر می شود اگر منظم شود این غیر فاعلی الى امرن، که امر یعنی علت فاعلی، اگر منظم شود الى امرن می تونه صادر بشود از او شی، یعنی صادر شود از او معلول. می تونید عبارت رو به انضمام امر الیه بخونید، به انضمام امر الهی، جای امر الهی رو عوض بدل کنه، اینطور میشه مایست رو انهو شه به انضمام امر الهی، یعنی اگر چیزی به این علت غیر فاعلی اضافه کردی شی ازش صادر میشه، با این انضمام صادر میشه، خود علت غیر فاعلی نمیتواند صادر کننده شی باشد، بلکه اگر چیزی به اون منظم کردی شی ازش صادر میشه. این جوابی که میدیم توجیه که میکنیم با توجیه قبل فرق داره ها. توجیه قبل میخواست بگه، در توجیه قبلم از همین تعریف استفاده کردیم، از همین لفظ انضمام استفاده کردیم، ولی در توجیه قبل گفتیم خود کلمه انضمام مفید این است که تعریف جامع همه اقسام علت است. در این توجیه میخوام بگیم مثلا کاری به انضمام و توسعه انضمام نداریم، تعریف رو اختصاص میدیم به فاعل. در توجیه قبلی تعریف رو مربوط میکردیم به هر چهار قسم علت، و در این توجیه سوم تعریف رو مختص میکنیم به فاعل تنها. خب فرق بین این دو توجیه پیداست، فرقه. منتها وقتی میخوام تعریف کنیم غیر فاعل رو از کلمه انضمام استفاده میکنیم، هم در توجیه قبلی استفاده کردیم، هم در این توجیه استفاده میکنیم. این باعث نمیشه که دو تا توجیه یکی بشن، فرق بین دو توجیه روشنه، یکی نیستن. و این ایزه در این هنگامی که این تعریف مختص به فاعل شد، و تعریف بقیه اقسام با مقایسه فهمیده می شود، در این هنگام تقسیمی که اشاره شده به اون تقسیم به قول خاطر فرموده بهیه، یعنی علت فاعلیتون و مادیتون و سلویتون و غایت، این تقسیم تقسیم است لمطلق علتی که المعرف بعض و افرادها صریحن و بعض و افرادها مقایستن. پس وقتی مصنف تقسیم میکنه ما دنبال تقسیم میریم، میگیم این تقسیم مطلق علت است. درست اون تعریف تعریف مطلق علت نبود، اون تعریف تعریف علت فاعلی بود، ولی این تقسیم تقسیم مطلق علت است، مطلق علتی که بعضی هاش را سریعا تعریف کردیم، بعضی هاش را با مقایسه تعریف کردیم. و یا اید حاضر توجیه، در این توجیه توجه کردید که ما گفتیم تعریف مربوط به فاعل است، بقیه علت ها رو با این تعریف ما تعریف نکردیم، بلکه بقیه رو با مقایسه تعریف کنیم. این توجیه ما بود. از کلام تفتازانی در شرح مقاصد ما به دست میاریم که ایشون اینطور میگه، میگه وقتی علت رو مقید کردی به علت قایی مادی سوری فاعلی، خب همون علتی که مقید شده فهمیده میشه، علت مادی فهمیده میشه، علت سوری فهمیده میشه، یا فاعلی و قایی فهمیده میشه. اما اگر علت رو مطلق گذاشتی، این علت مطلق، توجه کنید محل شاهد ما تمام اینجاست، این علت مطلق منصرف میشود به علت فاعلی، علت مطلق منصرف می شود به علت فاعلی. این انصراف رو تفتازانی ادعا می کنه. خب خواجه وقتی با توجه به این انصراف، خواجه وقتی میگه ال علت ما یستر، با توجه به این انصراف میشه ال علت الفاعلی ما یستر. پس توجه میکنید کلام تفتازانی داره تأیید میکنه توجیه ما رو، چون کلام تفتازانی ثابت میکنه که علت منصرف می شود به علت فاعلی، و همین انصراف تأیید میکنه این را که ما بگوییم وقتی خواجه داره تعریف میکنه علت رو و صدر تعریفش میگوید العلتو، ما باید بگیم یعنی العلت الفاعلیتو، بعد میگه مایست رو انها کذا، بگیم خب این تا اختصاص تعریف تعریف مختص به علت فاعلی است. همون انصراف باعث میشه که ما این تعریف رو مختص به علت فاعلی بکنیم و بگیم بقیه علل با مقایسه تعریف میشن. پس کلام تفتازانی به خاطر ادعای انصرافی که توش بود معید این توجیه چهارم. و یا اید حاضر توجیه را ما فی شرح المقاصد من انهو قد یراد بالعله، گفته که قد یراد بالعله ما یحتاج الهشه و بالمعلول ما یحتاج خوبه الهشه. کتاب ما الیه شی داره، نسخه قدیمم الیه شی داشت، اینجا دیگه دست بال من بسته نبود، دیدم کلام از شرح مقاصد نقل میکنه به شرح مقاصد رجوع کردم. اون در قسمت قبلی نمیدونم توجیه از کجا نقل میکرد، نمیتونستم به اصلش مراجعه کنم، تصحیح نظری کردم. اینجا رو به خود شرح مقاصد مراجعه کردم، در کلام در مقاصد نیست، در شرح مقاصده. اونجا مراجعه کردم، دیدم نوشته و بالمعلول ما یحتاج و الشه، خبرم نداره، و بالمعلول ما یحتاج و الشه. حالا خبر باشه نباشه مهم نیست، مهم اینه که الیه اونجا نبود، الا بود، بعد الا هم درسته، الا درسته، عبارت نمیشه درسته با الیه. اون عبارت قبلا که من تصحیح نظری کردم اونو همونطور من مشکل داشت و تصحیح نظری باید میشون، منطور اگه نسخه در اختیار داشتم اونو مراجعه میکردم، از طریق نسخه حل میکردم، چون نبود نظری حل کردن. این نسخه در اختیار بود، نسخه مراجعه کردیم، معلوم شد که ما یحتاج هو به الشه. گفته که مراد به علت ما یحتاج الیه شی است و به المعلول ما یحتاج هو به الشه. در چی احتیاج داره؟ فی وجودی. این فی وجودی هم متعلق به یحتاج اول میتونه گرفته بشه، هم متعلق به یحتاج دوم، ولی بهتره که به یحتاج دوم متعلق گرفته بشه، شاید هم بتونیم بگیم متعینه، ولی زمین در هر دو صورت باید وجود معلول برگرده. در هر دو صورت این فی وجودی رو به هر کدوم متعلق کنید که هر چقدر بهتره به یحتاج دوم متعلق کنید، ضمیر فی وجودی حتما باید معلول بگرده، به علت نمیتونه بگرده، علت در وجودش احتیاج محتاجون اله نیست، علت در افاظش محتاجون الهه، ولی معلول در وجودش محتاجون الهه، محتاجه نه محتاجون الهه، اشتباه گفتم، معلول در وجودش محتاجه و علت در وجودش محتاجون الهه نیست، در افاظش محتاجون الهه. خب این قبل از اینکه من ما بقیه عبارت رو که محل شاهد ماست بخونم، یه توجهی بدم، انه قد یراد بالعله، چرا قد گفته؟ با اینکه علت غیر از این نیست، علت ما یحتاج الهشه همه جا، یه جا نداریم که علت ما یحتاج الهشه نباشه تا بگیم قد یراد. دقت کنید این قد تقلیل رو میرسونه ولی مربوط به یحتاج نیست، مربوط به یراده. نمیخوام بگیم گاهی احتیاج هست گاهی احتیاج نیست، گاهی اراده میشود به علت مایحتاج، گاهی هم اراده میشه مایستور، گاهی هم اراده میشه مایقوم، گاهی هم اراده میشه مایحرک. این قدر توجه داشته باشید، یه وقتی اشتباه نکنید فکر کنید که در بعضی علت ها احتیاج هست در بعضی احتیاج نیست، در بعضی علت ها محتاج اله بودن هست در بعضی علت ها محتاجون اله بودن نیست، این غلطه، در همه جا محتاجون اله بودن هست. این قد که تقلیل درست میکنه برای یحتاجون نیست، مال اراده، گاهی اینطور اراده میشه گاهی اینطور دیگه اراده میشه، گاهی احتیاج اراده میشه گاهی صدور اراده میشه گاهی تقبل اراده میشه. خب و این کانت العله عند اطلاقها منصرفتون الفاعلی، محل شاهد ماست، کلام تفسیری برای این قسمتش داریم نقل میکنیم که میگه علت عند اطلاق ها در وقتی مطلق باشه، مقید به علت فاعلی یا قایی یا سوری یا مادی نباشه، مطلق باشه بشه گفته بشه علی علت، منصرف میشود علت فاعل، بعد فاعل رو معنا میکنه و هو مایستو. ببینید هو مایستو این دنبالش هم شاهد ماست که داره مثل خواجه تعریف میکنه، همونطور که خواجه علت رو تعریف کرد به مایستو، تفسیرزانی اول گفت علت منصرف می شود به فاعل، بعد الان داره فاعل رو به همون تعریفی که خواجه برای علت قرار داد تعریف میکنه، میگه و هوا مایست و همون شیء اما به استقلال او به انضمام غیر علت، که این عبارت به فکر معنی کردن نداره، در عبارت خواجه خوندیم. بله به انضمام غیر علت، بله بر همون اون تصحیح نظری که کردم، این بنزمام غیر اله دلیل بر اون چیز میشه، بله دلیل بر اون تصحیح نظری میشه، تصحیح نظری لابد منه، این نمیشه کارش کرد، حتما باید تصحیح کنه. خب یک توجیه پنجمی هم ما در اینجا میخوام از شارع قدیم یعنی اصفهانی نقل کنیم، اون توجیه رو نمیپذیریم، ایشون در توجیه ادعایی کرده اون ادعا رو میپذیریم، ولی اون ادعا رو رافع اشکال از خواجه قرار نمیدیم، ایشون میخواد توجیه کنه که اشکال از خواجه بعد داشته بشه، مطلبی رو میگه که اون مطلب مقبوله ولی اون مطلب مقبول نمیتونه اشکال رو از خواجه دفع کنه. ایشون اینطور میگه، میگه این تعریفی که خواجه کرده تعریف لفظیه. چرا تعریف لفظیه؟ چون علت و معلول تصورشون بدیهیه و چیزی که تصورش بدیهی است احتیاجی به تعریف حقیقی نداره، اگر تعریفی شدی تعریف لفظی کردی، مثلا وجود وقتی میخوای تعریف کنی تعریف لفظی میکنی، چون وجود امر معروفیه، امر شناخته شده ایه، با تعریف لازم نیست با تعریف حقیقی لازم نیست بشناسیش، لذا تعریف لفظی میکنی تا تنبیهی مثلا به وسیله این تعریف تحقق پیدا بکنه. علت و معلول هم مثل وجود میمونه، بالاخره امر بدیهی هم هر دوشون بدیه و تصوران، اگر بدیه و تصوران احتیاج به تعریف نداره، بنابراین تعریفی که خواجه ارائه داده تعریف لفظی است نه تعریف حقیقی. مرحوم لایجی میگه این که علت و معلول امر بدیهی هم و احتیاج به تعریف ندارن و تعریفشون با اگر بشه تعریف لفظی هم درستی، اینا رو ما همه رو قبول میکنم، اما این که این لفظی بودن تعریف باعث رفع اشکال از خواجه بشود این قبول نمی کنید. شما خودتون میگید تعریف وجود بر ثابت العین تعریفی لفظی، ولی در این حال میگید مشتمل بر دوره، میگید مشتمل بر دور ما از این اشتمال تساوی میکنیم میگذاریم، نمیگید دور نیست، نمیگید چون تعریف لفظی پس دور نیست. لفظی بودن دور رو تصحیح نکرد، بله باعث شد که ما بی‌اعتنا بشیم به دور. در اینجا لفظی بودن تعریف باعث میشه که جامعه افراد نبودن تعریف ازاله بشه. تعریف خواجه جامعه افراد نیست، تعریف خواجه مشکل داره، مشکلش اینه که جامعه افراد نیست، فقط علت فاعلی شامل میشه، همه افراد علت شامل نمیشه، فقط جامعه افراد نیست. این اشکالیه که برای این تعریف وارده. حالا تعریف لفظی قرار بدی اشکال برطرف میشه؟ اشکال هست بالاخره، چه تعریف لفظی بشه چه تعریف حقیقی باشه، بالاخره جامعه افراد نیست. بله میتونی از جامعه افراد نبودنش تسامح کنی، بگذری بگه اعتنا نمیکنی، اعتنا نمیکنی، همونطور که در اونجا احتمال تعریف بر دور قابل هست که بهش اعتنا نشه، اینجا احتمال تعریف بر این نقص قابل هست که بهش توجه نشه. ولی مشکل حل نشد با این تعریفی که شما شدیم، ما در این توجیهات قبلیمون اصلا مشکل حل کردیم، شما با این توجیهتون مشکل حل نکردیم، مشکل باقی گذاشتید اون تا گفتید یا تسامح به این اشکال قمزن این میشه بعد از این اشکال، این که دفع اشکال نیست که. و اما مافشر قدیم که ما فشل قدیم اینه که این تعریف تعریف به حسب لفظ است نه به حسب حقیقت، یعنی یه تعریف حقیقی نیست تعریف لفظی. چرا تعریف لفظیه؟ چون علیت و معلولیت که به معنی تأثیر و تأثیرن متصورتین بدیهی هستن، تصورشون بدیهیست و چیزی که تصورش بدیهی باشه تعریف حقیقی نمیخواد، اگر تعریفی صورت بگیره میشه تعریف لفظی. پس اینجا تعریف رو تعریف لفظی بگیر و خیالت راحت کن. این کلامه شارع قدیمه، اما کلام شارع قدیم و توجیه شارع قدیم فیر از علیه برش ایراد وارد میشه. و ایرادی که وارد میکنیم اینه که ان تأثیر و تأثیر هما معنیا معینا غلطه، هما معنیا الفاعلیه و المفعلیه. نسخه قدیم نقطه نونیه رو جابجا کرده بود ولی تشدید نداشته بود، مصحح ما اشتباه او را آورده با تشدید اشتباه را مشدد شکره، بله اشتباه را مشدد کرده. فیرد علیه ان تأثیر و تأثیر هما معنیا الفاعلیه و المنفعلیه، تأثیر و تأثیر معنای فاعل و منفعله نه علت و معلول. شما الان دارید میگید که خواجه داره علت و معلول و معنی تأثیر و تأثیر رو معنا میکنه، خب این در واقع هم یعنی تفسیر علت فاعلی، چون تأثیر و تأثیر معلوم تأثیر کار فاعله، کار بقیه علت که نیست. پس شما با این کلمه یا تأثیر و تأثیر که آوردید فهموندید که خواجه داره علت فاعلی رو تعریف میکنه، نه مطلق علت رو که شامل میشوند علل اربع رو، لل علیه و معلولیه از شاملتین علل اربع و مضایفات ها. پس اونی که شما گفتید یعنی تأثیر و تأثیر، این تفسیر علت فاعلی و علت فاعلیه، نه اینکه تفسیر اصل علت باشه. لل علیه از شامله لل علل اربع و المعلولیه از شامله لمضایفات ها، دقت میده برای چطوری میخونه؟ لل علیت شامله لل علل اربع و المعلولیت شامله لمضایفات ها. خواستم بفهمونم که این لل علل اربع و مضایفات ها با علیت و معلولیت لف و نشه مرتب داره. مضایفات مضایف علیت همون معلولیت، مضایف هم دیگه با هم بینشون علاقه تضایفه، تقابل تضایف داره، علیت و معلولیت تقابل تضایف داره. وقت علیت فاعلیه با معلولیت خودش تضایف داره، علیت مادیه با معلولیت خودش تضایف داره، یعنی با معلول خودش، با معلولیت خودش، نه با معلول. علت و معلول بینشون تضاعف نیست مگر تضاعف مشهوری، ولی علیت و معلولیت بینشون تضاعف حقیقیه. حالا اگه علت و معلولی گفتید بگید که مشهوری، اگر علیت و معلولیت گفتید بگید حقیقی. حالا ما علت و معلول میگیم که تضاعف مشهوری بشه. علت فاعلی با معلول خودش مضایفه. بله اشتباه گفتم، معلول درست بود، من تا از این طرف باید حساب میکردم. معلول علت فاعلی مضایف علت فاعلی است، معلول علت مادی مضایف علت مادی است، معلول اون دوتا هم مضایف اون دوتا است. پس مضایفات ها جمعه، یعنی معلول های اینها، معلول های اینها. پس علت و معلولیت شامل علل اربعه و مضایفاتشون میشه، چون توی اون عبارت لل علیه و معلولیت قید معلولیت آورد، این طرف نشاط شد که مضایفات ها رو اضافه کنه. اگر میگفت لل علیه میگفت از شامل علل اربعه، دیگه مضایفات نمیگفت. اما چون تو اون عبارت لل علیه و معلولیت گفته، لذا علاوه بر علل اربعه مضایفات هم گفته که مضایفات در مقابل معلولیت باشد، علل اربعه هم در مقابل علیت باشد. بله معلولیت هم از کردن اول مضایفات ها رو معلولیت ها معنی کردن، بعد که گفتم اضافه اضافه مشهوری بگیرید اشکال نداره، اون وقت مضایفات رو معلولات معنی کردن. اگر اضافه اضافه حقیقی بگیرید مضایفات ها میشه معلولیت ها، اگر اضافه مشهوری هم قانع بشید مضایفات ها میشه معلول ها. پس ایرادی که ما بر عبارتیشون داریم اینه که باز هم شما، البته یه ایراد دیگه هم داریم که عرض کردن که تعریف لفظی مشکل رو برطرف نمی کنه، اونو بعدا اشاره خواهیم کرد. اما ایرادی که الان مرحوم لاهیجی داره اینه که شما با این بیانی که کردید باز هم تعریف مصنف رو عام قرار ندادی، چون در وقتی داشتید توجیه می‌کردید علت و معلولیت به معنی تأثیر و تأثیر گرفتید و علیت به معنای تأثیر همون علیت فاعلی است. وقتی شما میگید علیت به معنای تأثیر بدیهی است، یعنی علت فاعلی بدیهی است، وقت عبارت ابن سینا رو، عبارت خواجه رو که تعریف علیت میکنه و میگوید تعریفش هم تعریف لفظی است، یعنی تعریف میکند چیزی رو که بدیهی است، قهرن تعریف میگیرید برای علت فاعلی، چون علت فاعلی بدیهی است به نظر شما و این تعریف هم تعریف امر بدیهی دارید قرار میدید، پس این تعریف تعریف علت فاعلی خواهد شد. بنابراین شما مشکل حل نشدید، تعریفی رو که به ظاهر تعریف برای مطلق علت هست شما با این بیان دارید اختصاص میدید به علت فاعلی. یه وقت میگید توجیه این است که خواجه داره علت فاعلی رو تفسیر میکنه، این همون توجیه قبل ماست که قبل مقبول هم هست، اما شما این نمیگید، میگید داره علت مطلق رو معنا میکنه، ولی در ضمن علت مطلق رو به معنی تأثیر میگیرید که وقتی علت به معنی تأثیر شد میشه علت فاعلی. پس شما یه جوری دارید علت مطلق رو، تعریف رو تعریف علت مطلق میگیرید و بعدا علت رو فاعلی قرار میدید. این درست نیست که علت فاعلی تعریف شود و تعریفش تعریف مطلق علت قرار بگیرد. همین اصل اشکال ماست، اشکال ما هم همین بود، شما نتونستید اشکال برطرف کنید. این اشکالیست که مرحوم لاهیجی بر شارح قدیم داره. اشکال بعدی هم داریم که تعریف برای تعریف لفظی باشه ولی بالاخره مشتمل خطا هست، ولی از خطا شرح ماست میشه، چون بعدا اشاره میکنیم. لیکن اسلوب کلام مصنف اشکال وارد کرد مرحوم لاهیجی بر اصفهانی، بر شارح قدیم اشکال وارد کرد، ولی در اینی که اشکال وارده میگه که حرف شارع قدیم حرف درستیه، یعنی تعریف تعریف لفظیه و اسلوب کلام خواجه میفهماند که تعریف تعریف لفظیه، دیگران هم اعتراف دارن به این که تعریف تعریف لفظیه. ما هم لفظی بودن تعریف رو قول تحقیق میدونیم، همه همون قبول داریم، ولی مشکل با این توجیهشون حل نمیشه. نمیخوام بگیم تعریف تعریف لفظی نیست، تعریف تعریف لفظیه و علت هم علت و معلول هم بدیه تصور هم، همین رو قبول داریم، هم اسلوب کلام خواجه این مطلب رو میفهمونه، هم تصحیح دیگران، هم تحقیق خود ما. همه مطلب قبوله، منتها اشکالی که بر خاطر وارد بود با این توجیه شارع قدیم برطرف نمیشه. اشکال این بود که شما دارید علت فاعلی رو تعریف میکنید در حالی که غرضتون تعریف مطلق علت. الان شارع قدیم توجیهی کرد بیش از این نفهمون که خواجه داره علت فاعلی رو تعریف میکنه در حالی که مرادش تعریف مطلق علت. خب این دوره اشکال برگشت، شما دارید اشکال رو تکرار میکنید نه اینکه اشکال جواب میدید. لیکن اسلوب کلام مصنف من ما یعید که تعریف تعریف لفظی است. از کجا این اسلوب کلام مصنف دلالت میکند برای اینکه تعریف تعریف لفظی است؟ مرحوم مولا اسماعیل میگه حیث و ذکر کلمت کل ها، برای که نیا کنید حیث و ذکر کلمت کل، این حاشیه مرحوم مولا اسماعیله که مصحح به عنوان توضیح توش دو تا کلمه اضافه کرده، یکی بعد از ذکر مصنف رو آورده یکی بعد از کل شی آورده، و اشکالی نداره خوبه برای توضیح این مطلب اضافه کرده. بله عبارت مولا اسماعیل اینه حیث و ذکر کلمت کل. حالا از ذکر کلمه کل چطوری فهمیده میشه که تعریف تعریف لفظیه و مطلب مطلب بدیهی است؟ توجه کنید اگر ما بخواهیم چیزی رو تعریف کنیم، این تعریف رو به یه چیز دیگری که معروفه تعریف میکنیم، یعنی شیء مجهول رو بخوام تعریف کنیم، این شیء مجهول رو به یه امری که معلومه تعریفش میکنیم، به یه امری که معلومه تعریف میکنیم. پس یعنی دو تا امر پیدا میکنیم، یکی مجهول یکی معلوم، اون معلوم رو معرف مجهول قرار میدیم. اما اگر همه اشیا رو در یک حکمی مندرج کردیم و خواستیم اون حکم رو تعریف کنیم، نمیتونیم، چون چیزی نداریم بیرون که اون حکم رو با این چیزی بیرونی تعریف کنیم. مثلا مثل وجود، وجود وقتی میخوام تعریف کنیم وجود همه اشیا رو شامله، چیزی ندارید که بیارید بیرون از وجود و معرف وجود خرابش بدید. اونجا که کل اشیا می روند تحت یک مفهوم، اون مفهوم رو دیگه نمیشه تعریف کرد، چون دیگه شیئی بیرون از اون مفهوم ما نداریم که معرف اون مفهوم قرار بدیم. در اینجا خواجه گفته کل شیئه، کل شیئه یا این است یا اون، یا معلول است یا علت، همه رو برده تحت علت و معلول، یه چیزی باقی نمذاشته که ما اون رو بخوام معرف قرار بدیم. اگر کلمه کل و سر یه چیزی در آمد و اون شیء همه ی اشیا رو شامل شد، دیگه نمیشه اون شیء رو تعریف کرد، چون چیزی باقی نمونه که معرف اون شیء قرار بدیم. خب در اینجا همینطور شده، کل شیء یا علت است یا معلول. این کل شیء نشون میده که دیگه چیزی باقی نمونده، هر شیء یا علت است یا معلول. خب شما یه چیزی دیگه بیارید که نه علت باشه نه معلول، اونو معرف علت و معلول قرار بدید، ندارید هم چیزی.
اگر ما بگیم که هر چیزی که برای او ایوانیت و ناطقیت است تا انسان بگیم در اقتر درستیه، الان چیز رو دست کنیم که هر چیزی که از او عمدی صادر می شود به استقلال یا به انزما فسد است. هر چیزی یا علت است
یا معلول، علت بودنش به تأثیر گذاشتن است و معلول بودنش به تأثیر، همینطوره دیگه، تعریفش همینجوری میشه آخرش. علایالن چرا دیگه کل شیئن که اینطور باشد علت هست، اونطور باشد معلول است، و همه اشیا همین هم دیگه، این هم داریم که همه اشیا همین هست.
در تحریف اگر واقعا این تحریف ها اگر ما میتونیم بگیم هر چیزی که برای او حیوانیت و ناطق دلت از انسان هست، اگر میتونیم بگیم تحریف لفظی
بله علای حال
ما
ببینید لفظ کل در اینجا شامل همه شی میشه، هر چیزی باقی نمیذاره، کل شیء یا مؤثر است یا متأثر. کل شیء یا مؤثر است یا متأثر. مؤثرش علت است، متأثرش معلول.
این درسته ولی شما ندارید کل شیء یستر و امرون،
همین میشه دیگه. کل شیء یستر و امرون علت است و بقیه معلول. کل شیء یستر و اینطور وقت میگیم همه اشیاء اینطورن که یا علتن یا معلول، اون وقت علتش یا اثر است، معلولش یا تأثر است. این کلام خواجه رو اینطوری داریم معنا میکنیم و کلمه کلشه اینطور فهمیده میشه. حالا اگر این بیان مرا قبول نمی کنید عوضش کنید، بازم بگید کلشه این. خود لفظ کلشه این تعمیم میده و چیزی که آن باشد، چیزی که آن باشد احتیاج به تعریف نداره. اعمال اشیاء احتیاج به تعریف نداره. حالا اینم جز اعمال اشیاء میشه دیگه. لیکن اسلوب کلام هیچ، ما هم همینو میگیم، اشکال هم نداره. لیکن اسلوب کلام مصنف تأیید می کند که تعریف لفظی باشد. شما بر توجیه ملا اسماعیل اشکال دارید، قبول دارید که تعریف تعریف لفظی. می فرمایید که تعریف لفظی چون مشتمل بر جنس و فصل نیست، یا از جهات دیگه، از جهت کل شیئن که ملا اسماعیل گفته نمیتونیم استفاده کنیم لفظی بودند. و خیلی خوب، حالا لفظی بودند از ناحیه دیگه استفاده کنید اشکال نداره. حالا شما ملا اسماعیل قبول نکنید. در وجودم من عرض کردم، در وجودم عرض کردم که وجود ما وقتی میخوام تعریفش کنیم نمیگیم کلو شیئن موجود است، ولی میدونیم وجود مال همه چیز هست. چون میدونیم وجود مال همه چیز هست و نمیشه تعریفش کرد، لذا تعریف های لفظی قرار میدیم. در اینجا میدونیم علیت و معلولیت مال همه چیز هست و چون اینطوره، پس اگر ما علت یا معلول رو تعریف کردیم نمیتونیم شیء بیرون از او رو معرف خودش قرار بدیم. درست مثل همونی که در وجود گفتیم، وقت میشه بله علیت و معلولیت مجموعا مال همه چیزه. میشه علت و معلول تفسیر کنی یا معلول و علت؟ هیچ ایرادی نداره. ببینید ایرادی نداره، شما یه جهت دیگری هم برای لفظی بودن ذکر کنید. حالا جهت مرحوم الله اسماعیل رو قبول کردید یا نکردید، جهت دیگه برای لفظی بودن ذکر کنید، عبارت لاهجی در آخر تموم میشه. لیکن اسلوب کلام مصنف تایید میکنه که تعریف تعریف لفظیه. حالا علت لفظی بودنش اونو باشه که مرحوم الله اسماعیل گفته یا اونو باشه که شما میفرمایید فرق نمیکنه. لیکن اسلوب کلام اینطور تایید میکنه که تعریف تعریف لفظیه و یدل علیه، یعنی برای این که تعریف تعریف لفظیه دلالت میکند کلام مواقف که گفته تصور احتیاج شیء الی غیرهی ضروری، یعنی بدیهیه، پس محتاجون الی یسمى علت و محتاج یسمى معلول، که اصلا تصریح کرده به بدیهی بوده. صاحب مواقف تصریح کرده به این که علیت و معلولیت امر بدیهی هستند، تأثیر و تأثر بدیهی احتیاج به تعریف ندارند. و یشیر و الهی، یعنی به همین بدیهی بودن کلام شرح مقاصدی که آنفن این چند خط قبل گذشت که گفت گفت انهو قد یراد و بالعلم ما یحتاج و الهی شی تا آخر، و بعدم گفت علت مطلق منصرف می شود، علت مطلق منصرف می شود. اینم گفت در از این عبارت ها استفاده می شود بدیهی بودن، اشاره به بدیهی بودن داره، تصریح نداره. و هوت تحقیق، و هوت تحقیق یعنی بدیهی بودن علت و معلول تحقیق است. لکن ذالک، یعنی بدیهی بودن علت و معلول یا ظاهری بودن تفسیر، لا یدفع و مؤاخذه ای رو که ذکر شد، این مؤاخذه رو از کلام مصنف رد بر نمیداره. یعنی اشکالی که ما بر کلام مصنف وارد کردیم، مؤاخذه‌ای که بر کلام مصنف داشتیم، به توسط این جواب برداشته نمیشه، بلکه هنوز مؤاخذه باقیست. حالا باقیست یا به خاطر این که تفسیر اگرچه تفسیری لفظیست، ولی تفسیری لفظی باز هم مشتمل بر خطاست، یعنی مشتمل بر اشکاله، یا به همون جهتی که مرحوم لاهیجی خودشون اشاره کردن که در اینجا باز هم تعریف شد تعریف فاعل، نشد تعریف مطلق علت. بالاخره اشکال و مؤاخذه لفظی هنوز باقی مونده و تمام نشده. پس توجیهی که شارح قدیم در اینجا کرده توجیه تمامی نیست. تا اینجا یک بخش از مطلب تمام شد. از کردیم که لاهیجی در ذیل کلام مصنف به دو مطلب اشاره میکنه، یکی به تعریف علت، یکی هم به اقسام علت. تا حالا بحث در تعریف علت داشتیم که بحث در تعریف علت تمام شد، از این بعد بحث در اقسام علت رو شروع میکنیم. شده جلسه‌مون